بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سیره معصوم و سیره معصومین علیه السلام بود و اینکه دلالتی در سیره معصوم بر احکام وجود دارد یا نه، و اگر آری تا چه حد و در چه دامنه. عرض شد که در افعال و سیره های عملی ما با عقبات و موانع جدی در استفاده حکم مواجه هستیم. اولین محور بحث استفاده وجوب و حرمت و الزام از سیره های عملی بود. اینو مفصل بحث کردیم، گفتیم طبق قاعده اولیه نمیشود استفاده وجوب و حرمت، بلکه کراهت و ندب داشت. با اونچه که افاده میکنه جواز بالمعنی العام است در فعل و ترک، اما با یه قواعدی که اونها هم کم نیستند و اهمیت دارند، میشود استفاده رجحان یا مرجوعیت بلکه وجوب یا حرمت را از سیره‌ها داشت. این یک بحث بود که تفاصیلی داشت و ملاحظه کردید. اونتاتون تفاصیل ما یک فرض مهمش رو گفتیم با 12 تا قرینه‌ای که از قرائن عامه‌ای بود که موجب دلالت فعل بر رجحان میشد. اما اونطوری که من اینجا نوشتم حدود 10 حالته که هر کدام میتونه قرائن عامه‌ای داشته باشه. 10 حالت رو من اینجا نوشتم، قرائن عامه‌ای که مفید رجحان باشد و وجوب و ندب و جواز معنای اخص یا حتی کراهت در فعل. در طرف ترک هم باز همین 5 تا حدود 10 حالت متصوره که میشود قرائن عامه‌ای پیدا کرد برای استظهار یکی از اون 10 حالت. ولی اونا همه قرائن ولو عامن باشه قرائنی است خاص، حالت طبیعی همون جواز بالمعنی العام است. منتها اون 10 حالت البته مهمه دیگه، توجه به اونها در مقام استنباط فقهی مهمه. اون 10 صورت رو ما یک صورتش را در 11 قرینش رو گفتیم، بقیهش رو دیگه از باب عدم حوصله ازش عبور کردیم، گرچه اون 11 تا راهنمای خوبی است برای اینکه اون 10 صورت رو تکمیل بکنه. بحث دوم این بحث، حالا یادم نیست که 2 و 3 را چجوری تنظیم کردیم، اینجا گفتیم چیزی یادتون میاد شما؟ یعنی اون بحث عنوان اولی و ثانوی اینا رو ما دوم قرار دادیم، یادم نمیاد چجوری. حالا الان تنظیمم را اینجوری عرض میکنم. پس یکی بحث، بدون اینکه خیلی ترتیب نهایی باشه، یکی بحث دلالت بر رجحان و وجوب و الزام بود، بحث اول. بحث دوم دلالت این سیره ها بر حکم غیر تقیه‌ای، حکم واقعی است. اینم ضمن مباحث بحث کردیم و گفتیم اینجا یه مقدار استفاده حکم غیر تقیه‌ای و حکم واقعی از سیره های فعلی و ترکی اقوا و ازهره. به عبارت دیگه اون اصل عقلایی که انسان چه در گفتار چه در رفتار داره به حالت طبیعی اقدام میکنه و تحت تأثیر اکراه و اجبار و ملاحظه کاری و تصنع نیست، این یک اصل خیلی جا افتاده است، هم در اقوال هم در افعال. وقتی کسی سخن میگوید ظاهرش این است که سخن از باب تصنع و اجبار و اکراه و تقیه نیست. اصل عدم تقیه هم در اقوال جاریست هم در افعال. و برخلاف اون بحث قبلی که عبور از جواز به سمت رجحان و الزام نیازمند قرائنی بود، اینجا ما قرائن خاصه‌ای نمیخواهیم، همون قاعده عقلاییه و اصل عقلایی عدم تقیه در افعال جاری میشود، تقریبا همونطور که در اقوال جاری است. البته اون روزم عرض کردیم قوت جریان اصل عدم تقیه در اقوال بالاتره. در این حال در افعال هم ما این اصل رو داریم و عقلایی است و قابل تمسکه. بلذا اصل اینه که وقتی امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر یا هر یک از ائمه هدی صلوات الله علیه اجمعین دارن اقدامی میکنن، رفتاری رو انجام میدن در عبادات، در غیر عبادات، در افعال مختلف، این اقدامشون اقدام تقیه‌ای نیست، همونطور که اقوالشون اصلی که تقیه نیست. و حالا در هر سطحی از دلالت الزام و وجوب و غیر وجوب هم باشه، همون مدلولی که از فعل یا ترک امام استفاده میکنیم در سطح الزام یا رجحان یا جواز، همون مدلول حالت تقیه‌ای نیست، حالت عادی است و میشه حکم واقعی را از اون بهره برد. بله؟ اقوال قوی تره. بله. اصولا در قول مقام بیان مطلب و واقعیت، یا به عبارت دیگه مقام ابراز ما فی الضمیر در قالب قول، این قوی تره، مقام بیانشه، مقام اظهاره. در افعال میگه داره کار خودشو میکنه، این ابراز و اظهار در اقوال قوی تر از فعله، ولذا اصل عدم تقیه در اون قوی تر از اونه. اما در این حال به نظرم اینجا برخلاف بحث اول راه روشنتره، یعنی برای استفاده حکم واقعی نه حکم تقیه‌ای ما دچار مشکل و معضل خاصی نیستیم. همون اصل عقلایی که در اقوال جاریست در افعال هم جاریه. مظاهرش اینه که این سیره های فردی و اجتماعی که از ائمه هدا میبینیم و اقدامات یا ترک هایی که انجام دادن در یک حال طبیعی و متعارف دارن انجام میدن.
با لحاظ حالت ابلاغ و
اینها سیاهی
حالت
عقلاییست. نه، حالت عقلاییست. اونجایی هم که در مقام ابلاغ نیست، بلکه داره کار خودش انجام میده، ظاهرشونه که این کار عادی متعارفش داره انجام میده. اون وقت کار عادی و متعارف سطح دلالتش هرچه هست، اگر اون قرائن نباشه همون جوازه، اگر هم قرائن باشه میشه رجحان و الزام. چه جواز، چه رجحان، چه الزام در هر یک از اون سه سطح از فعل استفاده بشه، ظاهرش اینه که حالت طبیعی و متعارفه، نه حال غیر عادی تقیه و استرار و اکراه و الزام و اجبار یا حتی تصنع. حالا من یه نکته تکمیلی هم اینجا داشته باشم، با اینه که سطوح تقیه هم متفاوته و این اصل هم در اونها قوت و ضعف داره، ولی در همش هست. یک تقیه اضطراری و اجبار و اکراهی داریم، تقیه‌ای که ناشی از خوف خطره و اضطراری در اونجا وجود داره، تقیه خوفی در واقع. اونجا اصل عقلایی از شبات قوی تره که کسی در شرایط اضطرار باشه و خوف و اینها باشه، اصلی که نیست، حالت عادی داره زندگی میکنه. در تقیه های تصنعی و مداراتی این اصل اینقدر قوی نیست، ولی در این حال فرقی نمیکنه، اصل عقلایی وجود داره هم فی الاقوال هم فی الافعال، و این اصل اونقدر قوی است که حتی برای ائمه هدایی که در شرایط خاص بودن همیشه و هیچ وقت در این شرایط عادی نبودن، اونجا هم همینطوره. بله، به دلیل اون شرایط خاص در سیره های سیاسی ائمه مقداری پای این اصل سستره، در اون رفتارهای سیاسیشون پای اصل سستره و با اندک قرینه ای ممکنه ما از این اصل عبور بکنیم. در جایی که داره امام یک اقدام سیاسی انجام میده، اونجایی که امام داره طبق اونی که بعضی جاها گفته شده اینا محل بحثه، مثلا داره به او میگه یا امیرالمومنین، خب اونجا قرائن خیلی سریع میاد و حمله بر تقیه رو تسهیل میکنه در اقوال، در افعال هم همینطوره. ولذا اصل محکم است در اقوال و افعال، منتها در مواردی که شایبه های سیاسی و امثال اینها دارد با قرائن عادی و ساده ای ممکن است ما از این اصل عبور بکنیم و بگیم نمیتونیم بگیم این رفتار امام رفتار عادیه، ممکنه تقیه ای باشه. این هم در سیرهای سیاسی اونها را باید توجه کرد و دقت داشت. این هم دو،
خوف جان نیستش، تغییر خوف ابعد نیست، اینه که امام خوف رو تغییر بده در گفتار یا در رفتارش.
بله بله بله، یعنی به عکس ممکنه کسی بگه چرا همجور تو زنم این بین طرفینش یک تردیدی بود، بله، که اون تابعه حالا فعل و ترکه که آیا مثلا این چرا ممکنه ممکنه. اینم دو بود. سه عرض شود که این بود که در سیره های عملی و رفتاری احتمال این است که اون رفتار امام بر اساس عناوین ثانوی و غیر اولی باشه، این هم احتمال سومه که در سیره وجود داره. اینجا میگفتیم که مثل اون بحث دوم ما یک اصل قوی نداریم. در اقوال چرا اصل داریم؟ وقتی که امام میفرماد اکرم العالم، خود اکرام را داره به عنوان خودش متعلق بحث قرار میده و موضوع هم عالم است، به ما هو عالم، نه از باب این که یه عنوان دیگری در او بوده اونو نگفته و اینو گفته. تو اقوال ظاهرش اینه که همین عناوین به اصالتها موضوع یا متعلق حکمه، اما وقتی میام تو رفتار برخلاف اون محور دوم، اینجا یه چیز واضحی نداریم. این که داره حضرت می رود می آید سوار میشه و اقدامی میکنه، فعلی رو انجام میده، فعلی رو ترک میکنه، بگیم که این استفاده ارشاد و قرینه هم بود بر مثلا رجحان یا الزام، بگیم این اومده روی این موضوع، این خود سخته. چرا؟ برای اینکه بیانی در کار نیست که بگه اکرام، بگه عالم، بگه وضو، تیمم، خاک، آب، اینجور چیزی که نیست. داره یک تعاملی با عالم خارج انجام میده، ما از این تعامل بخوایم استفاده بکنیم که این عنوان، این عنوان واجبه، مستحبه، جایزه، به ما هوه هوه، به ما هوه هوه، این جایزه. اینجا دیگه فعل زبان نداره، قرینه عامه مشترکه هم وجود نداره، ولذا در بحث عنوان اولی و ثانوی دست ما خیلی باز نیست که راحت بگیم عنوان اولی است، در حالی که در اقوال به راحتی میگیم همین عناوین موضوعیت دارن، اصالت موضوعیت است در عناوینی که در خطاب اخذ شده. اما در این حال اینجا قرائنی میتواند وجود داشته باشه برای این که نه، اینجا عنوان اولی است، این کاری که داره انجام میده مثلا سوار مرکب که میشه، همین مرکب موضوعیت داره، سوار شدن موضوعیت داره و اینم جایزه، نه اینکه یه عنوان دیگری باشه که حالا ما باید برای این تطبیق بدیم. اینم بحث سومی که حالا مباحث مفصلی هم اون روز عرض کردیم. بحث چهارم هم حکم ولایی و الهی بودن است. در اقوال اصل در سخنانی که ائمه هدا می‌فرمایند این است که اینها مبلغ عن الله هستند و اون چه که می‌فرمایند به عنوان تبلیغ و بیان حکم الله می‌فرمایند. اگر فرمود که خمس بدید، زکات بدید یا ندهید یا فلان فلان، هر چی می‌فرمایند هم میکنیم برای اینکه حکم خدا اینه، در حالی که با قرائنی میشود هم کرد یک خطابی را بر حکم ولایی و اعمال سلطنت. اینم بحث کردیم که بحث چهارم میشه و گفتیم که در اقوال باز اینجا ما اون قوت اصل عقلایی رو نداریم در افعال. در اقوال اصل اینه که حکم الهی است نه ولایی، ولی در افعال این قوت مشاهده نمیشه. ممکنه که اقدامی که کرده بر اساس یک اعمال ولایت و اختیار ولایی اونها بوده. اما در این حال اینجا هم گفتیم که در نقطه مقابل ممکنه کسی بگه نه، ممکنه بگه اینم شبیه هم و عدم تغییر است. اگر امام اقدامی میکنه ظاهرش اینه که اقدامش بر اساس همون قوانینی است که خدا مقرر کرده، او دخالتی نکرده که اعمال ولایتی بکنه. این احتمال دوم هم هست و بعید نیست که بگوییم همین دومی هم از هر و اقواست، یعنی ظاهر حال افراد این است که رفتاری که انجام میده یا اقدامی که انجام نمیدهد این بر اساس همون حال طبیعی است، در او اعمال ولایت خاصه ای نشده. ولذا اصل عدم اعمال ولایت خاصه در اقوال شبیه اون در افعالم شاید باشه. به این احتمال دوم به نظرم اقواس و اظهره، از این جهته که در احتمال ولایی بودن اقدامات و اینکه اقدام امام حالا چه در حد دلالت جواز یا رجحان یا الزام، این اقدام عادی و منطبق بر همون قوانین اصلی شریعته، نه اینکه اقدامی است که بر اساس مصلحت خاصی آمده اعمال ولایت در او انجام شده. ظاهرش این حالت اعمال ولایتی حال خاص استثنایی است. اصل اینه که بدون اعمال ولایت کار داره انجام میپذیره و میره جلو. اینم در بحث چهارم. ولی ما در بحث رو این ترتیب اگر بیایم تو این چهار تا بحث، در بحث دو و چهار میگیم همون اصل عقلایی که در اقوال است در افعال هم هست، اما تو بحث اول و سوم میگیم اونجا اون اصل اولیه که در اقواله در افعال قوی نیست، باید قرائن ثانوی پیدا بکنی. بله؟
اگر فعل ما به این رسیم که دال بر جوازه، بعد وقت دنباله میگردیم که مولویه یا از جانب خدا،
نه حالا این بیشتر مصداق اونجاییست که اون مواردی که قرائنی داریم که رجحانه بیشتر تو اونه، شاید تو جوازم بشه تطبیق داد، ولی بیشتر اونجا مهمه که اونجایی که با اون قرائن عامه ما استفاده رجحان یا الزام کردیم. خب اونجا سوال بعدیش میشه که این رجحان و الزام به عنوان ولایی بوده یا اینکه نه این نیست. میگم اصل اینه که نه، عنوان طبیعی هست و حالت ولایی و حکم سلطانی و سلطنتی و ولایی حال غیر متعارف و ثانوی و اصل اون رو نفی میکنه. اینم چهار. پنجم عرض شود که دخالت زمان و مکانه، دخالت زمان و مکانه در حکم. ما وقتی که با اقوال مواجه میشویم یک احتمال میدیم و اون این که این حکم که فرمود اکرم العالم یا انفق و امثال اینها محدود به اون زمانه، این حکم مال اون زمانه یا مال اون مکانه. مثلا امامه میگذاشت مثلا امر به تیجان کرده، امام داشتن امامه داره کرده، یا لباس مثلا بلند کرده یا لباس کوتاه کرده، این ممکنه احتمال بدیم که این مشروط به همون زمان و مکانه، حالا به نحو معنهای مختلفی که داره. خب در اقوال ما این قیدیت و اشتراط زمان و مکان را با یک اصولی نفی میکنیم، میگیم این فرمایش هایی که فرمودن اختصاص به زمان یا مکانی نداره، حتی ظاهرش هم اختصاص به زمان و مکان نداره، برخلاف بعضی از انظاری که مخصوصا تو دو جای روشن فکری متأخر وجود پیدا کرده و پدید آمده که دین میگه گوهر و صدفی داره تو این ظواهر و این اشکالی که گفته شده، اینا محدود به زمانه، مال اون زمانه. وقتی زمان تغییر میکنه این شکلها برچیده میشه. در حقیقت میخواد بگه که این که گفت احرم الربا یا کذا و کذا و کذا، یا بپوشونید خودتون رو ستر بکنید، اینا مشروط و محدود به اون زمانه، اون فرهنگ و اون زمان و اون شرایط اقتضا میکرده که این دستورات رو بدن. زمان و مکان و شرایط که فرق کرد، اینها منتفی میشه. خب اینم یه احتمالیست که در اقوال این رو منتفی میدانیم، حالا با دلایلی که جای خودش باید مفصل بحث بشه، و از جمله حالا استدلال شده به اون که حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام او صلی الله علیه و آله و سلم حرام الی یوم القیامه، و انواع قرائنی که وجود داره که الفاظ مجرد از زمان و مکان دارن بار تشریع و بیان حکم رو افاده میکنن، یعنی لفظ رو باید از زمان و مکان جداش کرد. امام در مقام تشریع فراتر از هر قید زمانی و مکانی، قیود زمانی و مکانی ملغاست. این جای خودش البته باید بحث بشه. البته هر یک از اینایی که داریم اینجا صحبت میکنیم بحثای مفصلی داره به عنوان قواعد اولیه. یکیش هم اینه که اصل این است که خطابات شارع محدود و محصور در زمان و مکان نمیشه. زمان و مکان قید این احکام نیستن تا بشه حکم مقطعی و زمانی و مکانی خاص، بلکه حکم اطلاق داره و ابدی و مستمره، الا اونجایی که قرینه بر خلافش بیاد. کما اینکه داریم یه جایی قرینه داریم که نسخ شد، یعنی مالی زمانی بود نسخ شد، اونجا اصل عدم نسخ است، عدم تقید به زمان یا مکان خاصی است در اقوال. اون وقت در افعالم این سوال مطرح میشه که افعالی که امام داره انجام میده، به ویژه اونجایی که از اون استفاده رجحان یا الزامی کردیم و بار خاص حکمی بر فعل یا ترک مترتب شد، سوال اینه که این یه حکم زمانی بوده، مقطعی بوده، مقید به اون زمان یا اون مکان بوده، یا اینکه نه یه حکم ابدی است. اینجا هم خب سوال مطرح میشه و همون دو احتمال بحثای قبلی وجود داره. ممکنه کسی بگوید که احتمال اول بده که نه، افعال هم مثل اقوال از زمان و مکان الغا میشن، اصل در او بیان یک حکم ازلی و ابدی است و عدم نسخ و عدم تقید به زمان و مکانه. و ممکنه در نقطه مقابل کسی بگه نه، ما اینجور اصلی در افعال نداریم. به نظر میاد در اینجا هم ما شبیه اون اول و سوم باید بگیم خیلی اصل قوی نیست، برخلاف اون دو و چهار که اصل عقلای مشترک اقوال و افعال قوی بود، اینجا خیلی اون اصل مشترک قوت نداره. و ممکنه بگیم که اون استفادهی که ما از اون فعل کردیم، عرض شود که مقید به اون زمانه و امثال اینها. این از یک طرف بعید نیست که کسی اینطور بگه، از طرف دیگر هم ممکنه کسی بگه نه، این اگر شما استفاده حکمی کردید، اصل عدم نسخ و نمیدونم چون در اون قوی است و میشه مثل اون دوم و چهارم که اصول و قلایی مشترک داره. بین این دوتا هم یک تردیدی ما داریم و یه رفت و برگشتی داشتیم در ترجیح یکی، گرچه نهایتاً باز شد بشه بگی اصل مشترکی داره.
امثال و لکن فی رسول الله عصبتان حسنه، اینا اشاره دلالتی به این نداره که افعال مقید به اون زمان.
بله ممکنه، چرا ممکنه که این تقویت بشه با اون ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه یا اتبعو و امثال اینها، بگیم اون جایی که استفاده رجحان شد داره بگه که به همون وجه رجحان شما هم توجه بکن، کپی بگیر، اقدام بکن. چرا اون این بحث رو تقویت میکنه احتمالا. اینم یک بحث چندم پنجم بود دیگه.
ببین شرایط به زمان و مکانی خاصی رو هم اطراف اون فعل رو گرفته باشه، مقلاین قید زمان و مکان توش یک تصویر بالایی داشته باشه، نظر میاد اونجا خیلی سخته که اینو
شاید لکن فی رسول و اسوتون حسنه همین رو میخواد نفی بکنه، میگه این کاری که با این عنایت میری داره انجام میده، این دیگه خودش ارزش داره. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، شاید اون بارش این باره. ما یادتون باشه که سالهای قبل میگفتیم که اینجا هم گاهی اشاره کردیم که لکن فی رسول الله اسوتون حسنه یک قاعده فقهی نیست، قواعد اصولی درش نهفته است. یکیش همینه، داره الان داره قاعده اصولی میده، میگه شما اون قیود را نگیر، اونا را الغا بکن، این ذات این استحسان داره و اقتدا بکن. و زوایای قواعد اصولی در ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه برجسته است، چیزهایی در اون هست که اهمیت داره. از جمله جاهایی که میخوایم از اون استفاده بکنیم همین الغای بعضی از این قیود را. حالا ما این شما یادمون آوردید جلسه قبل گفته بودیم که حتی در اصل عدم تقیه و نفی اون قیود قبلی هم ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه دخالت داره. این امروز تو بعضی بحثا یادمون رفت، ولی اونجا گفته بودیم که اصل عدم بعضی از این اصول غیر از این جنبه عقلاییشون از نفی میشه اونها رو استفاده کرد و بعضی از حالات ثانوی را نفی کرد با تمسک به همین لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. در استفاده رجحان نه اینجور نبود، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه را نمیشد تمسک کرد برای اینکه بگیم این رجحان را داره افاده میکنه به خاطر اون گیرایی که در کار بود، ولی برای بعضی چیزهای دیگه حتی ولایی بودن هم همینطوره، احتمال میدهیم ولایی باشه، میگه نه لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. اینم یک بحث. بحث پنجم یا ششم میشه، ششم همین بحث اختصاص و نبیه که میخواستیم عرض بکنیم. احتمال بدیم که این کار که از پیامبر یا امام صادر شد یا اینکه در این موقعیت ترک شد از اختصاصات پیامبره یا نبیه و هر سطحی از حکمی که داره، اگر جواز جواز خاص اوست، اگر رجحان رجحان خاص اوست، و اینجور احتمالی هم در افعال و امثال اینها وجود داره. اینجا هم باز تفاوتی بین فعل و قوله، برای اینکه در قول وقتی که امام داره فرمانی میده به شکل اخباری انشائی و امثال اینها و با تعابیر مختلف بیانی و حکمی را افاده میکنه، ظاهرش اینه که این خطاب دیگه عمومیت داره، اونجا خیلی ظهور خوبی وجود داره بر عدم اختصاص. اما در افعال ما بیان نداریم ظهور در اختصاص ممکنه داشته باشه، لااقل قاعده‌ای و ظهوری که بگیم این اختصاص جز اختصاصات نیست وجود نداره. و ممکنه احتمال اختصاص و نبی یا امام بودن در این فعل یا ترک دافعی و اصلی نداشته باشه. اینم یک سؤاله که آیا اصلی و قاعده‌ای داریم یا نداریم. اینجا هم ممکنه کسی بگوید که نه، اصل اینه که اختصاصات نیست به دو دلیل. یکی این که ظاهرش اینه که آدم‌ها در چیزا مشترکن، همونطور که میگفتیم زن و نوع و حالات شخصی آینه نوعه، و حالات یک فرد همون حالات نوعه. ظاهرش اینه که امام هم که کاری داره انجام میده یا انجام نمیده از حیث یک فرد، یک شخص، یک مکلفه. اختصاصی بودن یک امر ثانوی است و عقلا برای اون قرینه مطالبه میکنن، ولی ظاهرش اینه که ایشون هم مثل بقیه است. این از لحاظ منطق عقلایی بعید نیست که ترجیح با عدم اختصاص باشه. دلیل دوم همین اینجا می‌خواستیم تأکید بکنیم که ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خود این داره میگه که القاء خصوصیت بکن از اختصاص بودن، نه اینکه اول باید احراز بکنیم با اصل عقلایی که این کار امام اختصاصی نیست، این کار پیامبر جز اختصاصات و نبی نیست، حالا اقتدا بکن. نه، اصلا ولکم فی رسول الله اسوه حسنه میگه که اختصاصی نیست. این تو کلمات هم مطرح بودا، بعضی میگفتن که تمسک بلکم فی رسول الله اسوه حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، متوقف بر اینه که بگیم این اختصاصات نیست. اما احتمال دیگه که شاید اقوا و ازهر باشه اینه که نه، اصلا ولکم فی رسول الله اسوه حسنه میاد میگه که این اختصاصی نیست. اونی که افاده رجحان مخصوصا میکنه این داره میگه شما اقتدا بکنی، یعنی شما مثل او هستید، حکم ها اختصاصی نیست. ولذا گفتیم از این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یه قاعده اصولی دیگه هم استفاده میشه، و اون این که اون چه که از امام صادر میشود یا از معصوم صادر میشود جزء اختصاصات او نیست، جزء اموری است که همه در اون مشارکت دارن. یعنی در واقع قاعده مشارکت غیر معصوم با معصوم در تکالیف و احکام در مواردی که در سیره جریان پیدا میکنه و از سیره استفاده میشه، این هم یه قاعده اصولی است دیگه.
اشتراک معصوم
غیر معصوم، مثل که میگیم اشتراک جاهل و عالم، اشتراک مؤمن و کافر، اینجا میگیم اشتراک معصوم و غیر معصوم، و دلیل لفظی داره غیر از اون قرینه عقلایی و دلیل عقلایی. این هم بعید نیست که در اینجا قائل بشیم. یکی دو نکته دیگه هم باقی میمونه، دو دیگه احتمالاً حالا سیره را تمام بکنیم. بعد از سیرم قرار اون بر چه بحثی بود؟
اون بحث سیره خدا
را میکنیم. ها، سیره خدا، حالا اگر این سیره خدا هم را یه بحثی میکنیم. بله، ها میخواد که بله، حالا بعد از حالا پس اگر اینطور باشه، حالا یکی شاید یکی دو جلسه دیگه با سیره ادامه پیدا بکنه. اگر هم مطلب دیگری هم تو سیره مد نظرتونه بفرمایید که ما چه کاری بکنیم. بعد از سیره هم دیگه
قولش
خبره هم یه بحثی میخواد. بله، بحث قول خبره هم از اون مباحث مهمی است که
کارشناسه.
بله، کمترم کار شده و جای کار داره. اون بود قول لغوی بود. بله، دعا بفرمایید. الله حافظ.